سلام به مرزل برادران و خواهران عزیز و تشکر که بنده رو لایق دونستیم به جمع شریفتون پذیرفتیم. عوض مقام اگر آمدن ما اختلال ایجاد کرد در نظم جلسه، ما هر جو بینیم همین منشای بی نظمی و خرابکاری. دوست داشتیم مقالات عزیزان رو بشنیم استفاده بکنیم. حالا لطف فرمودن بزن یواری فرمودن اجازه دادن که خدمتتون عرایزی رو تقدیم بکنم. اولا واقعا اگر درس و مشق و بدبختی هایی که دارم نبود، حتما کاری که انتخاب میکردم اگر توفیقش داشتم این کار از نوع کار شما هاست. یعنی همیشه منتظرم وقتی از همه جا بیرونم کنم، درس و مشق ها و نام نجیری قرد بشه، از او با وظیفه نداشته باشیم، کارهای مدرسه ای و اینها، و بعد با تمام قوا آدم بیاد در کنار امثال شما خدمت کنه. یعنی طبقاتی که موضوع کار شما هم دیگه از این کار شریفتر نیست در دنیا، هیچ کاری شریفتر از این نیست. من چند نکته به ذهنم آمد با استفاده از مبانی فکر دینی که حالا اینجا ما هرچی با او آشناتر بشیم هم انگیزه بیشتر پیدا میکنیم برای خدمت کردن به اینا، و هم روش کار ما مؤثر خواهد بود. یک دیدگاهی هست که نسبت به این طبقاتی که موضوع کار شما برادران و خواهران هستن به چشم زباله های اجتماعی نگاه میکنه، به این معنی که یه موجوداتی تو جامعه هستن، اینا از رد خارجن، اینها از مزان استفاده خارج میشن، به درد توسعه نمیخورن، به درد توسعه نمیخورن، یا کودک یا مریض یا بالاخره زحمت به زحمتشون نمیارزن. این تفکر دقیقا در نقطه مقابل تفکر انبیاست. تو این تفکر اگر به این طبقات آسیب دیده یا آسیب پذیر و مظلوم، حالا بعضی آسیب پذیر اعم از مظلومه، اگر کسی به اینا خدمتی چیزی بکنه، فقط در صورتی توجیه خواهد داشت که توجیه اقتصادی داشته باشه. توجیه اخلاقی کافی نیست، باید توجیه اقتصادی داشته باشه. یعنی به درد توسعه میخورن اینا یا نمیخورن، به درد پیشرفت جامعه، تکثیر و تولید، تکثیر ثروت، تولید ثروت میخورن یا نه. در اون دیدگاه چون توسعه هدف است و مزایای توسعه برای اونایی که میتونن از مزایاش استفاده بکنن، این اقشار اضافی هن، موجودات اضافی هن. اگرم برایشون خدمات ارائه میشه، از باب این که رو دستمون موندن، رو دست جامعه موندن، باید یه جوری بالاخره جمع جورشون کرد. از این نگاه اولا تحقیر و اهانت نسبت به اینها صادر میشه، چیزی که حالا اگر فرصت بشه که اصل بحث منه به بعضی از آیات رو باید اشاره میکنم که ببینیم نگاه تفکر اسلامی و تمدن اسلامی به و توسعه اسلامی، پیشرفت اسلامی به این اقشار و طبقات آسیب دیده یا آسیب پذیر چه نگاهیه. دو تا تفکر داریم، یکی این که میگه خود توسعه اقتصادی و تکثیر ثروت هدف است، ما همه چی رو با اون میسنجیم، این اقشار چون مولد ثروت نیستن بنابراین اینها، عرض کردم حالا تعبیر زباله های اجتماعی رو صریحا به کار نمیبرن، اما یه همچین معامله با اینها میشه. وقتی خدمت به اینا بکنیم تو این فرهنگ توأم با اهانت و تحقیره، مثل که جلوی کسی چیزی میندازی. وقتی میخوایم مدرن بشیم میگیم آقا یه پیوست اخلاقی فرهنگی هم بهش زمینه بکنیم تا یه مقداری تلطیف بشه. در نقطه مقابلش تفکر اسلامیش که میپرسه اصلا هدف خود توسعه چیه؟ نگیم هدف توسعه است و کی به درد توسعه میخوره یا نه، اول بپرس هدف توسعه چیست. اگر هدف توسعه یه چیزی فراتری تعریف شد، وقت این اقشار جزو شریفترین اقشار یک جامعه هن که با احترام کامل باید رفت و بهشون خدمت کرد. احترام کامل که عرض میکنم از باب تعارف نیست. یه روایتی دیدم امام صادق علیه السلام نقل میکنن، فرمان که وقتی پدرم امام باقر علیه السلام کان ابی اذا تصدق به شیئن، ایشون وقتی میخواست به یه انسان محرومی خدمتی کمکی بکنه، مثلا پولی صدقه چیزی بده، اولا دستشو بالا نمیگرفت که اون فقیر دستشو پایین بگیره، این از بالا تو دست اون نمیگذاشت، چون تو خود همین روش یه نوع تحقیر هست. ایشون دستشو پایین میگرفت تا اون فرد محتاج دستشو بالا بگیره. میگفت اینجوری به انسان محتاج اینجوری نده، اینجوری بده، تقدیم کنید بهش. و بعد میگه ایشون تو چشم اون فرد محتاج هیچ وقت نگاه نمیکرد که او احساس ذلت بکنه، احساس خواهش بکنه. زمان امیرالمومنین کسی آمد خدمت ایشون، امام دیدن شروع کرد به خواهش و اینا، میخواد یه چیزی بخواد. حضرت فرمودن چیزی میخواید از من بپرس، چیزی میخوای بخوای، آمدی چیزی بخوای؟ گفت بله. فرمودن که لطفا نگو، روی خاک بنویس، بنویس. یعنی همین ذلت گفتن و خواهش کردن رو فرمودن ما نمیتونیم ببینیم. در محضر امام رضا علیه السلام هستید، در سیره ایشون نقل شده کسی آمد در خونه ازشون چیزی بگیره، نه گدا و تکدی، آدم محتاجی که ایشون میدونستن نیاز داره. اتفاقا طرف از همین خراسان رفته بود مدینه، هنوز ایشون نیامده بودن اینجا، چیزی خواسته بود. حضرت رفتن تو خونه، فرمودن هرچی تو خونه هست بیارید، آوردن. و وقتی میخواستن بدن در رو، چارتاق این بار دوم باز نکردن که تو چشمش نگاه کنن، از لای در با احترام دادن و بدون که تو چشمش نگاه کنن خداحافظی کردن. بعد یکی از یارانشون پرسید آقا چرا بار دوم در رو باز نکردید؟ درست فرمودن نخواستم ذلت خواهش رو در چهره یک انسان ببینم. ما اهل بیتی تو خونه ای تربیت شدیم، تو مکتبی تربیت شدیم که نمیتونیم ذلت و به اندازه خواهش کردن یک چیزی رو تو چهره، که هیچ انسان حرمت و کرامتش بالاتر از اینه که حتی به اندازه خواهش یک چیزی در او ذلت ببینیم. امام صادق میگن پدر من کان ابی اذا تصدق به شیء و دعه فی ید السائل، یه چیزی رو وقتی میداد، خیلی جالبه، من خودم نیده بودم، میدادن به او و بعد از دست اون فقیر میگرفتن، پول رو میبوسیدند، میبوسیدند دوباره به او میدادن. امام باقر علیه السلام بعدشون میگه چرا پول رو بوسیدید و دادید به او؟ فرمودن این فرق میکنه با اون پولی که خودت مصرف میکنی، این پول مستقیم داره میره به محضر خداوند، این فرق میکنه با پولی که باش گوشت میخری میخوری. پول بوسیدن و با احترام میدادن به اون فرد، میدادن. امام صادق میگن نه یک بار نه دو بار، کان ابی، یعنی سیره پدر من بود، همیشه اینطور بود و جوری کمک میکرد اهل بیت و به طبیعت از پیامبر به فقیر، که اون طرف میگه که اینا جوری حرف میدادن با اون، ما فکر میکردیم ای داره از اون گدایی میکنه، جوری با اون فرد محتاج صحبت میکرد، ما فکر میکنم این داره، هر کسی میامد فکر میکرد این میخواد یه چیزی از او بگیره، نه اینکه او از این داره میگیره. دقیقا ادبیات حرف زدن و روش و نگاه و همه چیز به عکس، کاملا متواضعانه، هیچ نوع تغییری درش نبود. وضعه فی ید السائل، پولو میذاشت تو دست او، سمر تجعه، دوباره پولو برمیداشت، فقبله میبوسید و شمه و میبوید، گفت بوی بهشت میدهی، ثم رده فی ید السائل، بعد با احترام برمیگردون به اون فرد و قال، و میگفت این چنین کاری غضب خداوند رو بر فرد و جامعه خاموش میکنه، چنین فردی و چنین جامعه این مورد غضب خداوند قرار نخواهد گرفت و قیامت رو آسان میکنه بر ما و ثروتهای فردی و اجتماعی رو زیاد میکنه و عمرها رو طولانی تر میکنه، امید به زندگی رو اضافه میکنه، که این هم توجیه مادی داره هم توجیه معنوی داره، هر دوش با هر دو محاسبه. این تفکر میگه که آقا حق نداره بگی هر کس به درد توسعه نمیخوره دور بندازیم، یا اگر چیزی بهش میخواید بدید مثل این افراد شکم سیری که جزو کارهای فانتزیشون یک خدمتی هم یه سرویسی هم به یک فقیری یتیمی چیزی بدن، سرمایه‌داری که مال حرام میخوره و بعد برای تخلیه عاطفی خودش یه چیزی هم پیدا میکنه به یک کسی هم یه وقتی یه چیزی میده، اینجور تخلیه های عاطفی هم میدونین نه ارزش اخلاقی بالایی نداره. اینکه یک انسان گرفتار محروم چیزی رو میبینیم بعد با خودمون تو دلمون میگیم که طفلی اگه خود من جای این بودم چی میشد، یا اگه بچه من جای این بود چی بود، بعد از باب این تصور همزاد پنداری در واقع دلش برای خودش میسوزه، داره به او کمک میکنه. این خیلی ارزش اخلاقی نداره، البته عمل خوبیه ها، ارزش عاطفی داره اما ارزش اخلاقی نداره. چون تو با این همزاد پنداری بازم دلت به حال خودت سوخت. این تفکر که آقا ما شکاف‌های طبقاتی داشته باشیم، مال حرام هم بخوری و حق فقیر رو بالا بکشی، که امام عسکری علیه السلام فرمان اصلا این حقی که در اموال ثروتمندان جامعه است، اونی که حق فقرا است، اصلا مال ثروتمندان نیست که بگه از مال خودم برم تفضل. مثلا مال تو نیست، تو اموال تو هست ولی مال تو نیست. فرمودن اقنیاؤهم یسرقون زاد الفقرا، ثروتمندان هر جامعه اموال فقرا رو دارن بالا میکشن. این تعبیر پدر عدالت امام حسن عسکری، پدر حجت خدا و ولی عصر. اقنیاؤهم فرمودن اقشار ثروتمند، فوق ثروتمند که نمیدونن پول از کجا، برایشون مهم نیست پول از کجا به دست میارن و بعد نمیدونن چجوری خرج کنن، مدام دنبال عیاشی های جدیدن. امام فرمود اینا دارن زاد الفقراء، توشه فقراء او جامعه رو اینا یسرقون، سرقت کرده، اینا سارقن. نمیتونی بگی ما شکاف های طبقاتی رو داشته باشیم، ریخت و پاش و اسراف و الگوهای سرمایه‌داری مصرف و اینا رو داشته باشیم، در کنارش هم از سر شکمسیری برای تخلیه عاطفی یه چیزی هم جلوی طبقات بندازیم، اونم باز اون لحظه بگیم که ببین اگه خود من جای این بودم یا بچه من جای بچه ای بود چقدر در مثلا تو ماشین میشه داره نامه میده یک بچه داره سر چهارا گدایی میکنه، بازم از بابی که بچه خودش هم تو ماشین کنارش نشسته سگش هم اون بغلش، میگه اگه این بچه من به جای ای بود الان چی میشد، یه چیزی بهش بده. هیچ ارزش اخلاقی نداره اصلا، تو بازم داری خودتو ارضا میکنی، بازم یه فشاری رو خودت میخوای خودتو راحت کنی، بازم یه نوع لذت طلبی عاطفی است. و همینطور گداپروری نیست توی فرهنگ اسلامی، گداپروری و تقویت فرهنگ مفتخوری نیست، بلکه بزرگترین خدمت به طبقات محروم کارآفرینی برای اونهاست با احترام. مثلا تو روایت میفرماد که امام میفرماد اگر قرض بدم بالاتر از اینه که صدقه بدم، مگر نتونه بده. چون وقتی صدقه میدی یه نوع حالت راحت باشی به اون طرف میدی که بگیر و برو، وقتی قرض میدی و براش کار میآفرینی، زمینه کار و تولید فراهم میکنی، او احساس میکنه باید زنده شه و فعال بشه، یعنی بهش زندگی دادی، انگیزه دادی و موتورش رو روشن کردی. البته تو روایت میفهمن اگر نداشت ازش نگیر، ولی همونی هم که میخوای ازش نگیری به شکل قرض داده بشه بهتره تا صدقه، مگر اینکه تشویش درش ایجاد کنه که طرف میگه آقا تو به من قرض میدی من که نمیتونم به تو بدم، باز براش جنگ اعصاب درست بشه. نه، اضطراب و استرس و جنگ اعصاب درست نکن، ولی سعی نکنین فرهنگ انگل پروری و مفتخوری و گدا پروری شدیداً ضد اسلامه. بعضی‌ها فکر نکنن چون خدمت به این طبقات بزرگترین ارزش الهی است، گدا پروری هم یکی از ایناست. اتفاقاً مبارزه با فرهنگ گدا پروری یکی از فضائله که اونم تو روایت ما خیلی روش تاکید شده. نکته دیگه این که عدالت اقتصادی و توزیع ثروت و اصلاح قوانین و اصلاح مناسبت‌های مدیریتی و اجتماعی لازم است و خلع اینها رو باید با صدقه پر کرد. صدقه چیز مثبتیه. اینایی که میگن آقا مدیریت صدقه‌ای، به عنوان مسخره میگن مدیریت صدقه‌ای، حرف بسیار غلط میزنن. صدقه ارزشه، صدقه فحش نیست. تو اخلاق سرمایه‌داری صدقه فحشه، تو اخلاق انسانی صدقه یه فضیلته. بله، اگر فقط صدقه باشه ای بده، یعنی بگو آقا من به نظام بازار و تولید و مصرف و اقتصاد و فرهنگ عمومی و واردات و صادرات و بانک ها و مالیات و اینا، من اینا هیچ کار ندارم، الگوی مصرف اینا رو کار نداریم، هر کی هر کار میکنه بکنه، هر جور در میاد در بیارید، ثروت تولید بکنید، اما حالا یه چیزی هم به اینا بدید. تفکر صدقه ای به این معنا بله این اسلامی نیست، اما همه کارها رو در کنارش انجام بدی، کارآفرینی رو در کنارش، صدقه دیگه بالاتر از صدقه چه ارزشیه؟ اصلا صدقه بهش میگن برای که علامت صدق و صداقت انسانه، به صدقه میگن صدقه چون انسان صادق صدقه میده. صدقه علامتی که این آدم در ایمانش به خداوند، به توحید و احترامش به حقوق و انسانهای دیگه این صادقه. اصلا صدقه این چیزی که آدم صادق میده، یعنی تو حرفاش ادعای ایمانش دروغگو و کاذب و ریاکار نیست، صادقه. صدقه بسیار چیز مهمی است. مدیریت صدقه ای فوش نیست، به شرطی که فقط صدقه نباشه، اصلاح نظام اجتماعی اقتصادی سیاسی باشه، اون صدقه هم در کنارش باشه. مسئله بعد اینه که در فرهنگ اسلامی به ما فرمودن که خدمت به انسانهای آسیب پذیر و آسیب خورده و جبران ظلم انسانهای مظلوم جزء در ردیف بزرگترین عبادتها و جهادهاست. یک امر مقدس است. برخوردهای فرمالیستی نباید باش کرد. برخوردهای بروکراتیک باش نباید کرد. ببینید یکی از فواید کار شما که من واقعا بدون تعارف گفتم اگر در اولین فرصتی که بتونم یه کار دیگه ای انجام بدم میام یه کار امثال شما رو انجام میدم. بزرگ الا بالاتر از دیگه افتخاری نیست تو دنیا. ولی یک ضررش اینه که آدم این چون میشه شغلش براش عادی میشه، برخورد بروکراتیک پیدا میکنه دیگه، براش از بس نمیبینه از این افراد براش عادی میشه دیگه، یادش میره که حرمت تو روایات ما میگن حرمت یه نفر از اینا مساوی است با حرمت خداوند، حریم اینا حریم خداست، یادش میره آدم. مثل این قاضیا و پلیسا و اینا که از بس مجرم نمیبینن دیگه کم کم به همه به چشم مجرم نگاه میکنن بعضیشون. شما هم از بس با این افراد پیدا میکنه، هر کی میبینی این طرف مضطر مشکل داره خواهش میکنه دیگه برای آدم عادی میشه. مثل این پزشکا و پرستارا با ناله مریض عادت کردن، یعنی آدم وقت بستری میشه تو بیمارستان، حالا خدا قسمتتون بکنه بعدن یه وقتی برید ببینید، میبینه این که به تختای بغلی اتاق بغلی داد میزنه، جیغ میزنه، گریه میکنه و اینا، این پرستاره قشنگ رد میشه. برای که او هر روز و هر شب داره میشنوه، براش عادیه. برای ما غیر، من غیر عادی که دفعه اولم دارم میشنوم. شماها ناله انسان محروم براتون این خطر هست که براتون عادی بشه. وقت تو روایات ما میگن هیچ ناله‌ای مثل ناله انسان محرومی که دادرس نداره عرش خدا رو نمیلرزونه. هیچ ناله‌ای مثل ناله کودک یتیمی که یک کسی نیست احوالش رو بپرسه، یه مریضی که یه گوشه افتاده و یه کسی نیست دارو براش ببره و عیادتش بکنه، تو روایت ما هیچ ناله‌ای مثل ناله اینا عرش خدا رو نمیلرزونه. وقت ولی قلب ما رو نمیلرزونه، عرش خدا رو میلرزونه، قلب ما رو نمیلرزونه. این همون قضاوت قلبیه که تو روایت میگن، چون میشه کم کم شغل آدم، میگه بابا نه تو اولیش اینه آخریش، من هر روز دارم مثل تو میبینم. وقت تو روایت ما ببینیم امام باقر میگه پولی که میدی دستی با احترام بده، ببوس و بده. آخه این فرهنگ کجا؟ او فرهنگ که میگه آقا این زباله های اجتماعی اینا جز به حواشی هن، اینا قربانیان طبیعی توسعه هن، حرف از اخلاق و اینا نزن، اینا ضد توسعه. معنویت ما قابل تفکیک از عدالت، قابل تفکیک از رحمت، قابل تفکیک از خدمت به خلق، به خصوص این اقشار آسیب پذیر نیست. کودکان بی سرپرست، یتیم، چقدر مراجع به یتیم طبیعی. پیامبر تو خونهشون همیشه یتیم نگه می‌داشتن. اگه یه یتیمی غیر از اینکه بیرون کار می‌کرد خدمت می‌کردن به اینا، اگه یه یتیمی بعد مثلا میرفت جای دیگه بزرگ میشد، میرفت مریض میشد، میرفت فوری پیامبر میفرمودن چند تا یتیم دیگه بیارید. فرمودن خونه بدون یتیم برکت نداره. هر کس تو خونش یک نفر دو نفر بچه های بی سرپرست رو بیاره و مثل فرزند خودش، تو روایت فرمودن مثل فرزند خودت، حتی اگر فرزند خودت رو دعوا میکنی به همون سبک اونم اشکال نداره، عین فرزند خودت، به اون محبت کن و اون رو تربیت بکن. اصلا پیامبر میفرمود خونه هاتون تو خونه بدون یتیم برکت نداره. میفرمود نوازش که میکنی به تعداد موهای سر یتیمی که زیر دستت میاد پاداش داری و بعد از این عالم در دنیا به تو خواهد رسید و بعد از این عالم خواهید دید که برای هر نوازش یتیم ها که گریه میکنه اشکشو پاک کردی. آقا امیرالمومنین میرفت با این بچهای یتیم براشون صدای گوسفند در میآورد، خلیفه چهار دست و پا میشد میگفت بشینین روشونم و صدای گوسفند در میآورد، صدای شتر در میآورد. پیامبر همین کارو میکرد. چهار دست و پا شده بودن، این بچه‌ها روی گردن و شونه پیامبر، رو کول پیامبر سوار بودن. بعد اصحاب میگفتن آقا اونجا منتظریم نماز. پیامبر فرمودن که اگر میتونین منو از اینا بخرین، یه معامله با اینا بکنین، یه چیزی بدین منو آزاد کنن. و خلاصه قرار شد 10 تا گردو، 5 تا گردو یا جوز به قول ما گردو باید به اینا بدین، چند تا دادن، اونم پیغمبر رو آزاد کردن. پیامبر آمد مسجد. یا دختر یتیمی که یه وقتی پیامبر با اصحاب می‌رفتن آمد انگشت شست پیامبر رو گرفت همطور کشید، پیامبر ازش نپرسیدن چی کجا داری منو می‌بری، دنبالش راه افتادن، راه رو کج کرد پیامبر باش رفتن. این اصحابم دنبال پیغمبر، همه دنبال این بچه. بعد کسی گفت پیامبر گفت آقا کجا داریم میریم، پیامبر فهمودن نمی‌دونم، از ایشون بپرس. این بچه، این دختر بچه همینطور انگشت پیامبر رو گرفت برد تا یک جایی که خودش خسته شد. ما به اندازه همین ستا هم حرف نداریم، حال باشه، خودش خسته شد بعد ول کرد پیامبر فرمودن آزادم مرخص کرد پیامبر رو بعد اینا برگشتن. من خدمت بین آقا این هم جز به کارهای لوکسمون باشه یا شغل رسمیمون باشه یا توأم با اهانت و تحقیر باشه. قرآن بفرماد که اصلا اگه صدقه میدی اگر در کنارش منت بگذاری اهانت هم نکنی، منت بگذاری. یعنی مثلا این چیزی بهش میدی بگه بله ما خیلی زحمت کشیدیم تا این مشکل شما حل شد. قرآن میفرماد تمامه دیگه، این عملتو هیچ ارزش اخلاقی دیگه نه، باطل کردی، ابطال کردی صدقه رو با منت. نه که حق نداری توهین کنی به این کودک یتیم، به اون زن بی سرپرست، زن سرپرست خانواده، به اون انسانی که معلول جسمیه یا معلول ذهنیه و سرپرست نداره، به سالمندان به خصوص، به کسانی که دچار بیماری های سختند، به بیماران روانی. نه ای که حق نداره، حالا اینا همه هم در یک ردیف نیستن، هر کدوم یک تیپ نسن دار کنار هم نباید گذاشت، هر کدوم یک مسئله ای هن. فرمودن نه که حق نداری اهانت کنی و تحقیر کنی، نه ای که حق نداری از کنار اینا بی تفاوت عبور کنی، که پیامبر فرمود هر کس صدای انسان محرومی رو مظلومی رو بشنوه یا ببینه و از کنارش بی تفاوت عبور کنه لیس منی، از من نیستید، اصلا شما جزء امت من نیستید، ولو نماز بخونی و حجاب و ریش و حج و روزه هر کار میخوای بکنی بکن، لیس منی، جزء امت من نیستید. خب اینم یک فرهنگه. فرد مذهبیش بگه که آقا دنبال سود آخرت خودش باشه یه چیزی بده، غیر مذهبیش هم یا رو لوتیگری یا برخورد عاطفی و احساساتی یه چیزی بده. بالاخره هر دو دنبال باز منافع خودتون. تو در درجه اول پیامبر فرمود به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک انسان اخلاقی توحیدی، وظیفه خودتون و نسبت خودتون رو با اونا بشناسید. در منابع ما خانواده ها مسئولن در برابر این افراد، سرمایه داران به خصوص مسئولن، تو هر جامعه سرمایه داران هر جامعه مسئولن در برابر وضعیتی که نسبت به طبقات آسیب پذیر اون جامعه، اون محله، اون روستا، اون خیابان، اون فامیل اتفاق میفته. سیستم مسئوله، یعنی شما و دولت، مجلس، دستگاه قضایی مسئولن. و یکی از چیزایی که سر و پل خربگیری تو قیامت پدر خیلی از کسایی که مسئولیت داشتن تو یک جامعه میگیرن حقوق همین طبقات، حقوق اینایی که به چشم نمیان. حضرت امیر تو نهج البلاغه میگن بترسید از کسانی که حق خودشون رو نمیشناسن و نمیتونن حقوق خودشون رو مطالبه کنن، بترسید از اونا در مورد خداوند. خداوند در مورد کسانی که نمیتونن صداشون رو بلند کنن تو حاشیه جامعه هن، هیچ کسی نر نمیشنسه، فرمود خداوند در مورد اونها با شما، یعنی با صاحبان قدرت و ثروت، چنان سخت خواهد گرفت، تو روایت اینا چنان سخت خواهد گرفت که هر روزش و هر ساعتش براتون به اندازه هزاران سال بگذره بعد از مرگ و در قیامت و در برزخ. فرمود خداوند از بسیاری چیزها ممکنه بگذره، از حتی گناهان شخصی، اما از تضییع حقوق این انسانها، اینایی که موضوع گفت، فرمود از تضییع حقوق اینا هرگز نخواهد گذشت. خیلی اختارای عجیب غریب وحشتناکی دادن. از اون طرف هم بشارتایی دادن به کسایی مثل شما که کمک میکنن به این طبقات، خیلی بشارت دادن. اصلا کار شما با کار هیچ کس نیست، و به علاوه غیر از اینا، یعنی غیر از خانواده هر کسی و ثروتمندان یک جامعه و سیستم، همه مردم مسئولن. پیامبر فرمود والذی نفسی بیده، سوگند به اون که جانم در دست او، سوگند به خداوند، لا یذ الله الرحمت الا علی رحیم، اگر خداوند رحمت خودش رو متوجه کسانی که خودشون اهل رحمت به دیگران نیستن نخواهد کرد. یعنی کسایی که با ضعیفان رحمت نکردن، خدا اونها رو مورد رحمتش قرار نمیده. هر کاری هم میخوای بکن، پیامبر سوگند خورده. اینو فرمودن، بعد اصحاب اونجا بودن گفتن یا رسول الله کلنا رحیم، ما که آقا هممون اهل رحمتیم، بین ما داری کنایه شما میزنید، منظورتون شخص خاصیه، کدومی که از ما آدم بی رحمی هستیم؟ پیامبر فرمودن لیس الذی یرحم نفسه و اهله خاصه، منظورم اون کسایی نیست که نسبت به خودشون و خانواده‌شون فقط مهربانه، بله اون که همه نسبت به خودش و خانواده خودش مهربانه. فرمودن منظورم اونا نیست، ولکن الذی یرحم المسلمین، منظورم کسانی هستند که به همه مردم رحمت دارن، همه رو مثل خانواده خودشون میدونن، هر بچه یتیمی، هر زن بی سرپرستی ببینه فکر کنه این خواهر خودشه و این فرزند خودشه، تفاوتی نداشته باشه. فرمودن منظورم اون رحمت، و الا همه شما نسبت به خودتون میدونن مهربانی، نسبت به بقیه باید همونقدر مهربان باشید. فرمودن اگر امت تو به مکتب ما معتقد، جزو امت منید، الذی یرحم المسلمین، با همه باید، یک انسان مریض، بیمار، به کسی که مشکل جسمی مشکل ذهنی داره. و قال الله تعالی، پیامبر فرمودن، خداوند یک فرمولش رو بیان کرده، یک چیزی گفته، صریح گفته، من به شما بگم، ان کنتم تریدون رحمتی فرحمون. خداوند فرمود اگر رحمت مرا میخواهید به یک دیگر رحم کنید، اگر رحمت منو میخواهید در دنیا و آخرت به این طبقات آسیب پذیر، همین 7-8 گروهی که به کار شما مربوطه، فرمود به اینا رحم کنید. رحمم به معنی تحقیر نیست ها، آخه رحم ترحم، ما فهم میگم یه جوری ترحم میکنید که طرف بفهمه بدبخته. ترحم غیر از تحقیره، ترحم بدون تحقیر که او احساس حقارت نکنه. فرمود من لا یرحم الناس لا یرحمه الله، هر کس به مردم رحم نکنه خدا به او رحم نخواهد کرد، هر کی به انسان مظلوم و ضعیف و آسیب دیده رحم نکنه خدا به او رحم نخواهد کرد. الرحمون یرحمهم الرحمن، اهل رحمتن که خداوند به اونها رحمت خواهد کرد. بعد فرمودن، پیامبر فرمودن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، به همه بشریت حتی روی زمین به مردم به انسانها مهربان باشید و خدمت بکنید، اونی که در آسمان هست به شما رحم خواهد کرد و مورد رحمت او قرار خواهید گرفت. در برابر این یک تفکری هست که من حالا بعضی از مختصات او رو عرض بکنم. یک رساله در باب عقلانیت تو جامعه شناسی توسعه داشتیم، ما اونجا یک توضیح دادیم، متفکران بیداری ما داشتیم و داریم که توضیح دادن مراقب باشید وقتی از عقلانیت اقتصادی صحبت میکنید درست مسئله رو بیان بکنه. یک تعریفی از عقلانیت اقتصادی بعضی ها دادن که توش در اون تعریف خدمت به این طبقات عقلانی نیست. دیدید میگن آقا اقتصاد مدرن چیز نیست، همین اقتصاد گداخانه‌ای نیست، گداخانه‌ای نیست. توسعه یعنی رقابت اقتصادی بین صاحبان ثروت، این ما میریم جلو، این وسط هم یک کسایی له میشن. خب بشن، اگر میخوای هزینه پیشرفت جامعه همینه دیگه، توسعه میخوای هزینه شه. بعد اگر دیدیم اینا ممکنه شورش کنن یا مشکلات اجتماعی ایجاد کردن که باز اینا به منافع صاحبان ثروت صدمه میزنن، مثلا امنیت اونا، راحتی اونا رو به خطر میزنن، کوچه ها و خیابونا رو زشت میکنن، گداها میان کنار خیابون، بیچاره ها اینا زشت میشه، اینا با دل اینا رو میزنه، اون وقت یه طور ایمنی، هم یه طور امنیتی پهن کنید که سرکوب بکنن این طبقات رو، هم یه طور ایمنی پهن کنید که بعضی از اینا رو یه جوری نجاتشون بدیم، نه از باب اینکه انسانن و صاحب حقن، از باب اینکه مزاحم ما نباشن. اسم اینا میذارن عقلانیت. این عقلانیت اقتصادی که تو حوزه تفکر لیبرال سرمایه‌داری تعریف میشه، یک تعریف مادی بورژوایی، تعریف سرمایه‌داری از عقلانیت که فقط میخواد راه خودش رو به سمت گسترش کمی باز بکنه. سرمایه‌داری جدید فرهنگش، اخلاق سرمایه‌داری این اصلا میگه برای رشد کردن، برای توسعه احتیاج داریم به نوعی اباحه‌گری در نسبت به ارزش‌ها و اخلاقیات و عدالت. من خواهش می‌کنم دقت بکنید، این عبارات فیلسوفان اقتصاد توسعه است که الان تو دانشگاه ما بعضی از اینا داره تدریس میشه. بورژوازی و فرهنگ سرمایه‌داری که شاخصه‌هاش ایناست: تنوع طلبی، مصرف پرستی، حرص، زیادت خواهی، توسعه ربا، توجیه فاصله های طبقاتی به عنوان اینکه اینا لازمه توسعه است. وقت میگن صحبت از عدالت و اخلاق و اصول انسانی دین، اینا مزاحمه. اینا اینجا متولد شد، گفتن که آقا دین، اخلاق و ارزش ها مسائل شخصی است، مربوط به قلمرو و امر خصوصی و ذوقی است، حساب جامعه و اقتصاد و سیاست مدرن و دولت و امور عمومی، امر پابلیک رو از حساب اخلاق و دیانت جدا بکنید. حق و باطل ملاک عام بین الاذهانی ندارد، هر کسی یه تفسیری داره از حق و باطل و از عدل و ظلم و از حقوق بشر، و این مسئله کاملا شخصی است. یه حوزه مقدسات داریم، یه حوزه عرفیات داریم، اینا رو از هم جدا بکنیم. توی روایاتی که از پیامبر و اهل بیت خوندیم، ما حوزه عرفیات و حوزه مقدسات جدا از هم نداریم. اصلا این تئوری تفکیک به این معنا غلطه. و در ولی این همون چیزی بود که سرمایه‌داری نوکیسه الان تو جامعه ما هم همین رو میخوان، که آقا اصولی حاکم نباشه بر روابط اقتصادی و قید واجب و حرام رو در اقتصاد بزنید، قید حقوق بشر رو بزنید. اینا مسائل اخلاقی مال موعظه است. تا این بحثای شما اینجور روایات رو تو حوزه اقتصاد مطرح میکنی، میگن آقا اینا رو بزنیم برای منبرا، حرفای اخلاقیه. اینجا علمی بحث کن. علمی بحث کن یعنی چی؟ یعنی دیگه این بحث عاطفه و احساسات و خدا رحم بهتون نمیکنه و نمیدونم اینا چیه میگی؟ اقتصاد علمی که اینجوری نیست. اقتصاد علمی ببین چجوری رقابت، موتور رقابت گرمتر میشه و پیش میره. طبقه ای الان با این فرهنگ تبلیغات مصرفگرا یک طبقه ای ساخته میشه تو جامعه، یعنی یک طبقه ای میشه الگو که همه میخوان مثل او بشن، که عادت میکنه به مفتخوری، با پول زندگی میکنه و برای پول زندگی میکنه، فلسفهش خوشباشیست، میگه از فلسفه های اخلاق و اعتقاداتون هم فلسفه خوشباشی، و غیر از اون هرچه هست از نظر این طبقه و این تفکر موهوم و خرافه و نامعقوله. فرهنگ چارپولی و دلالی انسان رو حیوان اقتصادی تعریف میکنن، فقط وقتی هم میخواد بهش چیزی بدن میگن اقتصادتو تامین میکنم، دیگه احترام و حرمت و اخلاق معنیش نیست، گشنه بگیر، مثل که معذرت میخوام مثل که جلوی یک سگی نونی میندازه، جلوی یک سگم که نون میندازه اینجوری. ها این تفکر، این حرفا تو این فرهنگ دلالی چارپولی، اینا ضد علمیه، اینا حرف علمی نیست که، اینا به چه درد توسعه میخوره؟ انسان حیوان اقتصادی است تو این فرهنگ، تو فرهنگ الهی انسان خلیفت اللهه، حیوان اقتصادی نیست، حیوان سیاسی نیست، یعنی یه حیوان قدرت طلب ثروت طلب نیست، فقط انسان خلیفت اللهه. همون بچه یتیم، همون آدمی که کنار چهارا داره شیشه ماشین پاک میکنه، گل میاد میفروشه تو زمستون سرد، به زور میخواد گل بفروشه بهت، او کسی که کنار اون معلول ذهنی افتاده و کسی محلش نمیذاره، تو روایات ما میگن هر کدام از اونا سفیر الله هن. این عبارت خیلی عجیبه ها، سفیر الله، اینا سفیر خدا هن. وقتی از سال 61 دو اینایی که تو کنار خیابونا هم عقب مونده ذهنی هن، هم بعد هزار جور مشکل پیدا میکنن، اول فقیرن بعد عقب موندگی های ذهنی هم پیدا میکنن، چرا قیر رو سر صورتشون نمالن و کنار کوچه ها میفتن و اینا. یه وقتی هزار سال پیش ما با بچه های مسجدمون رفتیم اینا رو، چند تا از اینا رو جمع کردیم که به حساب ببریم یک جایی تحویل بدیم، اون موقع هیچ کسی اینا رو تحویل نمی گرفت، نمیدونم الان تحویل، البته الان میگیرن دیگه، هیچ کسی اینا رو تحویل نمی گرفت. بعد بچهای مسجد ما براش اینا رو بردن حمام شستن، میگفت فلانی 5 ساعت رو اینا باید آب بریزی و کیسه بکشی و فلان، اینا بازم درست تمیز نمیشه، این بنظرم 100 سال حمام نرفته اصلا. و بعد تو زمستان برف کنار خیابون میخوابید، میخوابیدن اینا، هنوزم گاهی وقتا ممکنه باشه، حالا کمتر شده، جمع میکنن الان، اون موقع هیچ خبری نبود. من یادم اون موقع با این بچه‌ها ما رفتیم چیز چند جا رفتیم، هر جا میرفتیم میگفتن طبق قانون ما وظیفه نداریم، آخرش گفتن باید برید دادگستری، رفتیم دادگستری همین مشهد خراسان، رئیس دادگستری اون موقع کسی دیگه بود، رفتیم تو هر کار کردیم رامون نمیدادن، آخرش من از جبهه اومده بودم مجروح بودم با عصا، رفتم در اتاق این عصا رو کوبیدم رو در رئیس دادگستری و خودمو انداختم تو اتاقش، رو شروع کردیم دعوا کردن که آقا اینا که نخیه اون کی مسئول بشه اینا، آخرش گفتن طبق قانون اینا باید یک جرمی مرتکب بشن ببرنشون زندان. گفتم به بچه‌ها بریم آقا یک مقدار سنگ و اینا بگیریم، با اینا بریم کنار یک جایی واسیم، بگم سنگ بزن شیشه یک بانک چیزی رو بشکن، بعدم تحویلش بدیم ببرن زندان، حداقل دو شب زمستون تو زندان بخوابه. همونجا منو خود منو بازداشت کردن، یک چند ساعتی منو بردن زیر زمین دادگستری، گفتن جسارت کردی، توهین کردی و اینا. میخوام بگم حتی راحل قانونی برای اینا تدارک ندیده بودن. وقتی این همه ما روایات و منابع که اصلا اینا دیگه جزء واجب ترین طبقات یک جامعه هن. حیوان اقتصادی نیستن. یک تفکری که جانبینی و جهانبینیش مادی و سودپرسته و ارزش رو قربانی سود میکنه، با روح مذهب احکام دین مخالفه، میگه اینا مزاحم توسعه است، استانداردهای وحی و این اصول اخلاقی که بعضیشو عرض کردیم اینا، میگه اصلا اگه وارد حاکمیت بشه فایده نداره، تفکر سرمایه‌داری توسعه تن نمیده به حاکمیت ارزش و اخلاق و عدالت و حاکمیت دین، برای که دین میگه انسان کرامت معنوی داره، جوهر خدایی داره، همون انسان فقیر، همون معلول ذهنی، همون دیوانه‌ای که کنار خیابونه کرامت الهی داره، حقوق یک آدم دیوانه، حقوق یک کسی که عقب مونده ذهنی، حقوقی هیچ فرق نمیکنه با حقوقی، بلکه بیشتر حقوقی از یک انسان شهروند. تو روایت میفرماد وقتی اینا میان سراغتون سفیر خدایند. توی سیره بعضی از این عرفا من خوندم، این وقتی که اینا که اهل عرفان نظری و اینا نیست، اهل عرفان عملی هستند، سالکن، میگه طرف سلمونی داشت، خیلی مشهور بود، سلمونی های سابق هم چندین کار میکردن، فقط مو کوتاه نمیکردن، آمد صف میبستن جلوی مغازش، خیلی مشهور بود، یه وقت صبح آمد و دید صف بستن و فلانی کی بچه نمیدونم فلان تاجر دوله، تو کی بچه نمیدونم کیو سلطنه، تو بچه کی فلان، یه بچه فلان تاجر و اینا. بعد یه مرتبه یه گدای هم تو علیکی خوشی هم او آخر صف وایستاده و موهاش جولیده و صورتش کثیف و شپش افتاده و اینا، و آمد گفت شما کی هستی؟ اینا شما رو کی فرستاده؟ گفت من هیچ کس نفرستاده، خودم آمدم. ایشون گفت شما بی زحمت بیا اول صف. گفتن آقا چطور؟ هم دیرتر از ما آمده هم کسی نفرستادش. گفت اینو خدا فرستاده، پارتیش از همه شما کلفتره، اینو خدا فرستاده، تو رو تاجر الدوله و فلان و سلطنه فرستاده، اینو خدا فرستاد. وقت اونجا داره که ایشون اینو آورد اول صف، گلاب میگه توی سیره ایشون نوشته آمد اینو سرش شست و اینا، با گلاب سر اینو میشست و نوازش میکرد و میبوید و میبوسید و عشق میریخت. میگفت امروز مهمان ویژه من تویی. آخه اینا فی فرهنگ کجا؟ او فرهنگی که میگه انسان حیوان اقتصادی است کجا؟ دین به انسان کرامت معنوی و جوهر خدایی میده. زندگی رو بر لذت و افزون طلبی و رفاه بنا نمیکنه. زندگی رو بر حقیقت و زیبایی و خیر بنا میکنه و کمال. و میگه انسان برای تلاش، هدف انسان تلاش برای خوردن و له کردن دیگران نیست. تلاش انسانی باید همراه با تفکر و تذکر و پرستش و اصول ارزشی باشه و یه جوهر ضد بورژوایی بنابراین پیدا میکنه، چون اون تفکر کیشش کیش پوله و اخلاق و انسان رو فدای پول میکنه، حتی آسایش رو در راه کسب آسایش مادی تباه میکنه. همه رابطه ها میشه بازاری، میشه سودجویانه، و لطف و معنا و صداقت و قداست رو از زندگی اجتماعی و از ساختار حاکمیت و بازار بیرون میکنه. سر پول، سر پول، جنون پول حاکم میشه بر فرهنگ جامعه. سر خوشگذرانی و لذت و مصرف همگیر میشه و این همون موج غیر مذهبی کردن جامعه و حکومت، غیر دینی کردن آموزش و اخلاق، غیر اخلاقی کردن زندگی و اقتصاده. این همون کفر عملی است. تو روایت ما میگن این کفره ولو ظاهرش با مذهب باشه، این کفر عملی است که ملازم هست با کفر نظری. و این که میگه آقا وسواس رو در مورد اهداف بذار کنار، فقط به ابزار فکر کن. خیلی خوب، خیلی خوب می‌فهمیدن. قانون حمایت از حقوق معلولان رو داریم الان، و قانون حمایت ساماندهی کودکان بی سرپرست و کودکان خیابانی. خیلی خوبه، منتها قانون رو بذار سر کوزه آبشو بخوره. قوانین خوب خیلی ده، ما هم انقدر تو شورای چیز ما هم از این مصوبه های خوب انقدر تصویب کردن، هم تو رو هم تلمباره. مردم تو خیابون، او بچه یتیمی که تو خیابون داره سر چهار را تو زمستون شیشه ماشین پاک میکنه، او اصلا براش فرقی نمیکنه ما قانون داریم یا قانون نداریم. او گرسنه است، او از سرما داره میلرزه، او عقب مونده ذهنی که کنار خیابون زیر برف میخوابه، زیر تونل تو جوب میره، او اصلا نه میدونه نه براش مهمه که ما قانون داریم یا نداریم. او میگه من قانون رو میخوام چیکار کنم؟ یه کسی به داد من برسه. بله خوبه، نه من نمیگم، من اینو تایید کردم، اینکه باز قانون داشتن بهتر از بی قانون نیست، چون حداقل الان هم احساس وظیفه میکنه، معلوم میشه کی باید یقه کی رو بگیره، ولی قبلش اصلا معلوم نبود کی باید یقه کی رو بگیره. میگم ما رفتیم دادگستری، با خود منو گرفتن که چرا آمدی اینجا یه حرفا رو میزنی، گفتن باید بره شیشه بشکنه تا ببریمش زندان. اون یعنی همه قانون هم ما نداشتیم اون موقع. باز قانون داشتن بهتر از نداشتنه. ببینید آقا، ما از حکومت دینی، جامعه دینی، اخلاق دینی حرف میزنیم، فکر میکنیم مسائل دینی منحصر در سیاه پوشیدن ماه محرم و تسبیح دستمون بگیریم و هر سال بریم حج و ظاهر مذهبی و حجافه بکنیم، ایناست فقط. اینا آسون ترین بخش دینه. همه این کارا رو بلدن بکنن، همه بلدن این کارا رو بکنن. بنده ریشمو کوتاه نکنم خودش بلند میشه. اینا کارای بسیار با ارزشه، اما چون از همه راحت تر میکنیم. و الا همه خود ما، خیلیا، ما که میگم منظورم ما نوعیس، خیلیا که شما که چیزی ندارید، ما تو آسپاسین کارمندین، اونایی که دارن، طرف یک چیز مهمی میخواستم بفرمایم یادم رفت. تعجب، وسط جمله یادم رفت، دیگه نه، علامت پیریه. خیلی خوب، ولی شو حتما مصلحت نبوده. امیرالمومنین خطاب میکنن به حاکمیت، مالک اشتر فرستادن شمال آفریقا حکومت اسلامی را بندازه، که البته بین راه مسموم شد، شهید شد. جزء دستوراتی که بهش میدن، این تعبیر الله الله که توی ادبیات عرب به کار میره، صرفا به معنی که یه توجهی هم بکن نیست، اختاره. الله الله یعنی دیگه بالاترین کلمه اختیار، یعنی مراد باش اینجا خط قرمز ماست. ها می‌خواستم بگم که بسیاری از ما که همون مای نوعی که بعضی هاین طرف کارهای آسون مذهبی رو، یعنی مثلا سفره ابوالفضلی، ابوالفضل پارتی، یک چیزی از این کارا میکنیم، کارهای کم ضرر مذهبی که آسونه، هم فال هم تماشا، هم فال هم میری حج، هم یک سفری کردی، هم یه وقتی حج بودیم اینا یه حج رفتیم به بنده خدای آمده بود، بعد که تو کاروان ما ازش پرسید شما کجای حرم میری نمیبینم، گفت من یک دو بار حرم آمدم متاب گذاشتم برای زوار حرم رو اینا، من بیشتر میرم بازار رو این ور اون ور. خب هم فال هم تماشا دیگه. بعد ولی همه آدم طرف میبینی که تو بازار کلاه داره برمیداره، تو مدیریتش هزار جور کار، هر جا که مسئوله هزار جور کار خلاف انجام، همه این کارا رو میکنه، مثلا طرف یه چیزی هم میده، مثلا داره فیلم بینوایان ویکتور هوگو رو میبینه یاد کوزت میفته، یا بکی یک دم یک گدایی هم تو برفا در خونهشو میزنه میگه نکنه همین مثلا می کوزته، یک چیزی بهش بده. بابا تو چه داری اموال همینا رو میخوری، تو داری اموال همینا رو میخوری هزار هزار، حالا به یکیش داری تفضل میفرمایید، داری اموال اینا رو میخوری. تو روایت ما میگه میفرماد که هر جا شما بالای شهرها کاخ میبینید بدونید که کوخهایی خراب شده که این کاخها ساخته شدن. اینا رو به فکر باشیم، وقت صدقه هم حتما باید داد. چی میگه؟ مدیریت صدقه ای حتما لازمه، بدون صدقه یک جامعه اخلاقی نیست اصلا، نه فقط صدقه. امیرالمومنین به مالک میفرماند، یعنی به همه حکومتین، به شما میگن، به ما، به همه میگه، هر کسی هر در هر دوره‌ای ولی مدیریت یه اتاق دستشه. الله الله فی الطبقه السفلا، خدای را خدای را بترسید در مورد این طبقه پایین جامعه، این اقشار آسیب پذیر، اقشاری که صداشون در نمیاد، حقش بخورید داد نمیزنه، اصلا بلد نیست بیچاره، اصلا نمیدونه به کجا باید بره رجوع کنه، به کی نامه بنویسه، با کی حرف بزنه، دستش به جایی نمیرسه، اصلا فکر میکنه زندگی طبیعی همینجوره. الله الله فی الطبقه السفلا، خدای را خدای را در مورد این طبقه پایین، من الذین لا حیلة لهم، اونهایی که هیچ چاره ای ندارن، دستشون از همه چا کوتاهه. فرمود که به شما اگر بخوام، امیرالمومنین فرمود اگر بخوام وصیت یک طبقه رو به شما بکنم، وصیت این طبقه رو به شما میکنم، کسانی که سخنگو ندارن، دستشون به جایی نمیرسه، و المساکین، مسکینان، زمینگیرها، و المحتاجین، نیازمندان، و ذوی البؤس و الزمنا، زمینگیرها، بیمارا، دقیقا همین طبقاتی که موضوع کار شما ها هستن. فان فی هذه الطبقه قانعا و معترا، حالا من ترجمهشو بگم چون وقت نیست، فرمودن این تو این طبقه رو بذار بگم چه طبقه این یعنی این افراد. فرمودن امزده امیر، فرمودن اینا کسانی هن که به اندک سهمی قانع میشن، زیاده طلب نیستن بیچارا، شما کمترین چیزی که به اینا برسه تشکر میکنن و راضی هن، برعکس این طبقات سرمایه دار هر چی میخوره طلبکارتره و شاکیتره، مثلا مثل سگ هار، واقعا مثل سگ هار. قرآن میفرماد سگ هار چجوریه، آب بخوره یا نخوره همیشه تشنه است. اقشاری که سرمایه داری حرامن هیچ وقت سیر نمیشن، اصلا روحشون گداست، روحش گداست، خودش پول داره روحش گداست. پیامبر فرمودن که اگر دنبال فقر و دنبال غنای قلب باشید، اگر قلبت فقیر باشه سرمایه دار عالم هم که باشی تو فقیری، اینا قلبشون فقیره، خودشون پول دارن، هیچ وقت سیر نمیشن. حضرت امیر فرمود طبقات صاحب ثروت و قدرت، اینا که زیاد میخورن میپاشن، اهل اسرافن، الگوی مصرف درستی ندارن، اینها هیچ وقت سیر نمیشن، همیشه طلبکارن. تعبیر خیلی جالبه، همیشه موقع انجام وظیفه اینا قیبشون میزنه، سر سفره اون اول میشینن، بعدم طلبکارن، زمان جنگ اینا نیستن، پیداشون نمیشه. تو جبهه اکثر غریب به اتفاق همین آدم ها بی سر و پا، به قول اینا بی سر و پا، اینا میگن بهشون ارازل و نابادی رعی، میگن تو قرآن میگن اینا کی هم دوروبر پیغمبر هن، همه همش ارازل هن، فقیر و پابرنه و گداگشنه و اینا، همین گداگشنه ها موقع جنگ و فداکاری و زحمت اینا میان. باور کنید وقتی هم الان مثلا نمیگن آقا اسراف نکنید، الگوی مصرفتون اصلاح کنید، باز همینا میشونو میکنن اصلاح کردن، با اینکه چیزی نداره همین دقیق تر اجرا میکنه. فرمود این طبقاتی که مثل سگ هار هستند و سیر نمیشن، همیشه طلبکارن. این طبقات رو فدای اون طبقات نکنید. الله الله فی طبقه السفلی. فرمودن اینا کسانی هستند که به اندک سهمی و به اندک خدمتی قانع و متشکرن، و کسانی که از شدت فقر پریشانی خودشون رو نمیتونن بپوشونن، در حالی که میخوان بپوشونن، نمیخوان گدابازی در بیارن، سعی میکنن وقار خودشون هم حفظ بکنن، ولی زندگیشون متلاشیه، ولی گدایی نمیکنن. خدا رعایت حقوق اونها رو از شما خواسته است، حقوق اونها رو عزیز بدارید. در هر منطقه ای سهمی از درآمد غنایم و ثروتمندان و مالیات ثروتمندان فقط مخصوص این طبقات باید باشد و بین دور و نزدیک فرقی قائل نشید. رعایت حقوق همه به عهده شماست. هیچ فکری، این تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه، حکومت دینی، جامعه دینی، فرمودن هیچ چیز شما رو از اینا مشغول نکنه. هرگز در مورد اینا نگو کار دارم، یک کار دیگه ای دارم. امام فرمودن که هر وقت این اقشار مطرح میشن حق نداری بگی یک کار دیگه ای دارم، چون هیچ کاری واجب تر از کار اینا نیست. آقا این تعبیر اسلام تشیع اینه، دین ایناست. لا یشغلن نکه، مبادا هیچ چیزی تو رو از اینا مشغول نکنه. هیچ کاری، فرمودن هیچ کاری مهمتر از اونا نیست. پرداختن به کارهای مهم عذر تقصیر در وظیفه کوچک نمی شود. همتت رو از اونها بر نگردان. از سر کبر و ناز رو از اونها بر نگردان. متکبرانه باشون برخورد نکن. این دیگه به شماها مربوطه. فرمودن کسانی که مسئولن با این طبقات تماس داشته باشن، افرادی باشن متواضع و مؤدب و مهربان. کلماتی که به کار میبرن کلمات مؤدبانه باشه. از موضع بالا با اینا برخورد نکنن. از موضع مساوی هم نکنن. از موضع پایین برخورد کنن. طرف آمده پیش امام حسین، از امام حسین چیزی میگیره، بعد میگه آمده بیرون تعریف کرده، میگه وقتی که داشتم از حسین ابن علی چیزی میخواستم که بهم بده، یک جوری با من حرف میزد، یه لحظه وسطش احساس کردم مثل که او از من یه چیزی میخواد، قراره من یه چیزی بهش بدم. اینجور متواضع و مؤدب و هی ببخشین ببخشین معذرت میخوام خواهش میکنم، اینقدر گفت که من خیال کردم قراره من یه چیزی به او بدم، اینجور به من پرداخت کرد. بعد فرمودن که وقت مخصوص برای اونها بگذارید. فرمودن اینا طبقاتی هن، همه جا اینها مورد اهانت و تحقیرن. آقا پا میشه میره توی اداره، تو شهرداری، تو دادگستری، محلش نمیذارن. تو مدرسه میاد برای بچهش ثبت نام بکنه اینا. شما خب حالا شما واسه اون کنار آقا آقایون کارشون رو بیا، شما اونجا واسه حال دیر نمیشه بشین. آقا حضرت امیر این ظرائف رو میبینه، پیامبر اکرم اینا رو دیده، میگن که تواضع لله یرفعک الله، تواضع کنید برای خدا پیش اینا. اخفض جناحک للضعفا، در برابر طبقات ضعیف و آسیب پذیر خفض جناح داشته. خفض جناح، دیدید این کبوتر که کبوتری که آسیب دیده هست که افتاده و به تو پناه آورده، چطوری بالشو کج میکنه روی زمین؟ خفض جناح یعنی مثل اینجوری، در او در حد اعلای تواضع. فرمود در برابر این طبقات ضعیف تا میتونی، حتی تو یک روایت میفرماد فقط در برابر سه نفر حق دارید چاپلوسی بکنید. اول خدا تو دعا، دوم پدر و مادر، سوم انسان ضعیف و فقیر. در مقابل انسان‌های آسیب پذیر چاپلوسی کنید. وقت می‌فرماید کسی که در مورد در پیش ثروتمندان و قدرتمندان چاپلوسی بکنه دین نداره، اما کسی که در برابر ضعفا چاپلوسی بکنه عین دینه. آقا این ای دین از این بالاتر انسان‌گرایی، حقوق بشر، اومانیسم، انسان‌گرایی چیه؟ این تعبیر که اینا رو به نظر من باید بنویسیم رو سردر تمام اداره‌های حکومتی، باید بزنن وارد بالا سر در همه مدرسه ها، دانشگاه ها، حوزه ها، اینا رو باید بدن بزنن. درس میخونیم برای که اینا رو آخرش بفهمیم. فرمودن که لا تسعر خدك لهم، کمترین بی اعتنایی و بی احترامی حق ندارید به اینها بکنید. اینها کسانی هستند که تقتهمه العیون و تحقره الرجال، همه هر جا میرن اینا همه اینا رو تحقیر میکنن و به چشم آدمای حقیر بهشون نگاه میکنن. فرمودن الله الله بترسید، ففرق لاولائک ثقتک، مورد اینا در مورد امثال شما هاست که با اینا با این اقشار سر و کار دارید. میدونی کیا رو مأمور کن برن سراغ این طبقات؟ سه تا خصوصیت فرمودن. یک، ثقتک، ثقه باشن، یعنی آدمای مورد اعتماد، خائن نباشن، سوء استفاده چی نباشن، ثقه کاملا مورد اعتماد باشن. دو، من اهل الخشیه، خدا ترس باشن. سه، و تواضع، در برابر این طبقات متواضع باشن. و تملقشون رو بگن. فلیرفع الیک امور، بعد فهمودن که یک وقت ویژه باید بگذارید برای این طبقات. خب برای هر کدوم از این اقشارم روایاتی هست، من از هر کدوم توی چند دقیقه‌ای که باقی مونده فقط یک روایت رو خدمتتون عرض می‌کنم. شنیدن اینا بسیار مهمه. قرآن می‌فرماد که بسیاری از این جلساتی که میشینن حرف میزنن با هم، نجوا میکنن، پچ پچ میکنن، اینا توی این جلسه ها، توی این نشست و برخاست ها، در بسیار از اینها هیچ خیر و سودی نیست مگر اینکه محصول این پچ پچ ها و این جلسه ها و بیخ گوش هم دیگه حرف زدن ها یکی از این سه چیز بشه، و الا این جلسه ها همه بی خوده. این آیه قرآن میفرماد که سوره نساء آیه 114 شما را میگم، لا خیر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا خیر فی کثیر من نجواهم الا، اگه از تو این پچپچا و نجواها و کنار هم نشستنا یکی از این سه تا کار آمد بیرون، فایده داره، و الا بی خوده، هم پول بیت المال هدر رفته، هم وقت خودمون هدر دادیم. یک، الا من امر به صدقتن، یک امر به صدقه. صدقه هم فقط صدقه پولی نیست، صدقه وقت هم هست. یه وقتی کسی ممکنه پول نداره، وقت داره، صدقه با تخصص. یه وقتی کسی یک تخصصی داره، خب آقا تو پزشکی، مهندسی، گچکاری، بنایی، معماری، نقاشی، نمیدونم معلمی، هرچی که هستی، یک بخشی از وقت تو صدقه بده. بگو آقا من هفته یک روز رو 5 ساعت رو مجانی میرم برای این خانواده، این طبقه فقیر، این روستا، میرم مجانی کار میکنم، صدقه. فرمودن این جلسات نشست و برخاست و این پچ پچا، یک، یا امر به صدقه درش باشه، وقت فایده داره. او معروفن، یا عمل خیر، یا عمل ارزشی، یا عمل صالح، یه چیزی که جامعه رو به لحاظ معنوی و عدالتی پیش ببره یک گام. او اصلاح بین الناس، یا روابط اجتماعی رو اصلاح کنه، یه مشکلی تو روابط اجتماعی رو حل کنه، مثلا مشکل طلاق، مشکل مواد مخدر، مشکل بیکاری، یه مشکلی از مناسبات و روابط انسانی رو حل کنه. اصلاح بین الناس. قرآن می‌فرماد اگر این نشست و برخاستات یکی از این سه تا فایده رو داره، یعنی یه پیشرفتی در امر معرفت و معنویت و عدالت یا خدمت به خلق می‌ارزه، و الا لا خیر فیه، فایده ای نداره. و من یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتیه اجرا عظیما. بعد شرط هم می‌ذاره این کارا رو بکنن، ولی برای خدا، نه که باز کاسبی، یک کاسبی هم توش بکنه، من این کارو می‌کنم تا بعد چی بشه بعد به ما یه چیزی برسه، کاسبی نه، برای خدا اگه این کارو بکنه. فرمودن این هست و الا نیست. پیامبر فرمودن که اینا همه چیزایی که برای کار شما، کار مقدس شما، هم توضیح فلسفی نظری تئوریکش رو روشن میکنه، هم انگیزه پیدا میکنه. یعنی دیگه هر روز که از میرین سر کارتون باید احساس بکنید این بهترین کاریه که در عالم میشه کرد. چرا؟ چون پیامبر فرمود الخلق و عیال الله، مردم عیال خدا، مثل خانواده خداوندن، مثل فرزندان خداوندن، تحت تکفل خداوندن. فاحب الخلق الى الله من نفع عیال الله. دوست داشتنی ترین فرد نزد خداوند کسی است که به این خانواده خداوند، یعنی به انسان ها خدمت میکنه. دیگه از این بالاتر انگیزه چی میخواین؟ چی از این بالاتر میخواید انگیزه؟ که وقتی از صبح میاد سرکار، شما کارمند معمولی نیستین، تو اداره های دیگه مثل شما نیست، فرق میکنه، شما با همه کارمندای دیگه فرق میکنه کارتون واقعا. اگه این تفاوت رو البته کارمندای دیگه هم تو تفکر اسلامی، اونها هم همش باید عبادت و جهاد باشه، هر کس سر هر کاری میره هدفش خدمت به خلق باشه، ولی باز این کار شما ارزشش بیشتره. فرمودن من سعا، هر کس، من مشا و سعا، هر کس قدم میزنه برای حل مشکل یک کسی، حالا از این اتاق اداره به اون اتاق، یا از این شهر به اون شهر، هر چی سخت‌تر بیشتر بهتر. فرمودن هر کسی که قدم میزنه برای خدمت که حل مشکل یه انسانی، یتیمی، معلولی، محرومی، گرسنه‌ای، فقیری، آواره‌ای، در راه مانده‌ای، هر کسی هر مشکلی داره، از جمله اینا که موضوع کار شما هست، فرمود هر گامی که میزنه مثل که داره بین صفا و مروه داره سعی میکنه، هر روزی که خدمت به اینا میکنی فرمودن مثل 70 حجه، 70 بار رفتی حج اومدی، صبح تا شب شما میتونید روزی، شما میتونید یک روز 70 بار برید، روزی 70 تا حج برید. کی دیگه تو کدوم کارا میشه اینجور زرنگی کرد؟ در روایت دیگه فرمود بهشت یک باب مخصوص داره، یک در مخصوص داره برای اهل المعروف، فهمودن اهل معروف پرسیدن کیه؟ فهمودن اهل معروف در آخرت هم اهل معروف در دنیاین، کسانی که به همین طبقات میرسن، به بیماران، زمینگیران، به یتیمان، به چی به چی. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر در برای رفع نیاز یک برادر یا خواهر مسلمان من قدم بردارم، یک روز برای من سزاتر است از اینکه هزار برده آزاد کنی، مثل هزار برده آزاد کردنه، و اینکه در راه خدا هزار رزمنده رو تجهیز کنه. یعنی اینجوری نیست که فقط زمان جنگ تو میتونی جهاد کنی، در زمان صلح میتونی جهاد بکنی. دی بالاتر از این جهاد چیه؟ و بعد این تعبیر که فرمودن میدونن روش شونه تمام اهل بیت این رد کیسه های که گندم و خرما و جو و آب میبردن همشون داشتن اینو. حالا تو ماه محرمیم، تو کربلا پیکر شهدا رو که شناسایی میکردن، امام سجاد علیه السلام پیکر مطهر بدون سر ابا عبدالله رو از جمله جایی که شناسایی کردن روی این رد کیسه ها بود، روی شونه مبارکش. تمام اینا اینجوری بودن، اینا نماز شبشون رو که میخوندن، تعقیبات نماز شب تا هوا روشن نشده، رفتن در خانه فقیر و مریض و یتیم بود با صورت پوشیده که نشناسنشون. که جوری تو روایت میگه امام سجاد میگه، امام باقر میگن پدرن، امام سجاد حداقل 100 خانواده رو زیر پوشش داشت شخصا، و خودش شبانه روز در جریان هر هفته به این 100 خانواده رسیدگی میکرد، و هیچ کدوم از این 100 خانواده پدر منو نمیشناختن. فقط گاهی که میرفت ایشون میدید اینا دم در وایسادن، میگن منتظری کی؟ میگن منتظر اون آقای نقابدار، اون آقایی که صورتش رو پوشونه نمیدونیم کیه، منتظر اونه. این اهل بیت پیغمبرن، این تفکر دینیست، او تو رابطش با خداوند توحید، اینم مسئله عدالت و خدمت به خلق و تقدیس کردن خدمت به اینا. و اینکه فرمودن، امام صادق فرمودن خدا کسانی را آفریده است و اینها رو برای برطرف کردن نیازمندان، نیاز نیازمندان مأمور کرده تا اونها رو به این وسیله به بهشت ببرند. بعد فرمودن این مأموریت رو خداوند به هر کسی نمیده. یک کسی آمد پیش امام گفت آقا ما بدبخت فامیلمونیم، هر کس توی شهر و محله و فامیل ما یه بیچاره پیدا میکنه اول میاد سراغ من. بهشون میگم چرا خوشیاتونو برای من نمیارید؟ چرا هر وقت بیچارگی دارید میان سراغ من؟ گریهاتونو میارید؟ این داشت شکایت میکرد. امام علیه السلام فرمودن که شکایت داری میکنی؟ از این بهتر میشه؟ از این بهتر میشه خدا به تو لطف بکنه که مردم میدونن، همه بفهمن هر وقت مشکل دارن تو پناهشونید؟ این از این بالاتر دیگه خدا لطفی نمیتونه به کسی بکنه. تو چطوری رو بدبختی میدونی؟ این خوشبختیه که هر کس مشکل داره به فکر تو میفته، وقتی راحتن به فکر تو نیستن. خنده حال ما میگیم خنده ها تو تنهایی میکنی، گریهات برای من میاری. امام فرمودن این خیلی خوبه، خیلی خوبه، این تفضل خداست به تو. خداوند کسانی را آفریده و اونها رو مأمور و انتخاب کرده برای خدمت به محرومان تا اونها رو به این وسیله ببره به بهشت. و بعد فرمودن اگر میتوانی، به شاگردشون به مفضل فرمودن مفضل اگر میتوانی هر کاری که میتوانی بکن تا یکی از آنان باشی، میارزه، هر چه هزینه بدی میارزه. ما پروردگاری داریم که او رو میپرستیم و سوگند به اون خداوند که خداوند نماز ما رو بدون زکات قبول نخواهد کرد. سوگند به خداوند نمازی که زکات همراهش نباشه، یعنی خدمت به این محرومین نباشه، اون نماز بالا نمیره. تو بعضی روایت من دیدم که میگن نمازخونا بعضی روز قیامت میگن، میگن تو نامه اعمالش نوشتن شما نماز نداریم. میگه آقای همه نماز خوندم چی شد؟ فرمودن نماز با زکات میاد بالا، نماز بدون زکات بالا نمیاد، تو دنیا میمونه. میتونی ادا اصول داری آقا ما نماز خوندیم، مذهبیم، حجم رفتیم، به تو آخرت اون نماز با تو نیست، تنهایی. نماز رو زکات میاره، زکات بدون نماز، نماز بدون زکات نداریم، هر دوش باید با هم باشه. اینا آموزش هاییست که دادن به ما. این رو شما بذارید در برابر اون فرهنگ دوپولی. اصالت توسعه چیه؟ اصالت انسان. توسعه هم هدفش انسان باید باشه. توسعه‌ای که انسان برای توسعه له بشه، اون توسعه انسانی نیست، توسعه غیر ضد انسانی است. توسعه هدف نیست، هدف انسانه. هدف انسانه یعنی هم تعلیم و تربیت انسان، رشد معرفی معنوی و معرفتی انسان، هم حقوق مادی انسان، یعنی عدالت اجتماعی و اقتصادی. توسعه باید اینا رو کمک بکنه. من راجع به چند مورد دیگه هم عرایضی داشتم که دیگه فرصت نیست، خسته شدید. به خصوص راجع به این مسئله مسائل عاطفیه یه افرادی که بهشون سر میزنن که اینا احساس نکنن که تحقیر شدن به خاطر یه لقمه نون. و یه کمی مسئله مهد و کودک که چند جا بحث بوده که اینه باید از بهزیستی باید گرفت چون درست ادانه نمیشه. این هم من به شما بگم بدون رو در بایستی در شورای چیزم مطرح شد که آقا مهد و کودک ها تقریبا هیچ نظارت درستی روش نیست. مهد و کودک بچه ها رو میرن تحویل میدن، صبح زورم بچه رو میرن با شلوار خیس تحویل میگیرن و موسیقی میذارن و میرقصن و اینا. این دیگه کل معمولا به همشون نمیگم ها، ولی چندین مهد و کودکی که آمدن گفتن و خود منم سراغ داشتم، یعنی بچه رو میذارن اونجا ظهر میبینی بچه رو لطفی که میکنن، حالا تازگی یاد گرفتن نوار موسیقی موزیک میذارن، میگه هم تو برقصین به جای تعلیم و تربیت و همه چیز برقصین. اینا که من میگم در 10-15 مورد خصوصی دارم به شما میگم، علتش هم این نیست که شما کوتاهی کردید، گرفتاری های بیش از اندازه بهزیستی و بودجه کمشه و گرفتاری های زیاد، این حق حرف درسته، ولی کن میخوام بگم این بحث هم هست. اعتراضتونه بفرمایید. کی اعتراض داره بفرمایید. درسته آموزش پرورش هم من از آموزش پرورش دفاع نمیخوام بکنم. 7-8-10 سال پیش بابا ما خیلی پیرمرد نیستیم. خب الحمدلله حالا میگن حالا شلوارشون عوض شد. میفرماید ما 10,000 تا مهد قرآنی داریم، خیلی خوبه. من اولا این اطلاعاتم خب بدید به افراد، به مردم، به جامعه. ها خیلی خوب این اطلاعات بدید، اقلا بفرماید. درست به خاطر چی؟ درست خب خیلی خب فرمایشون مرجع بده دل هستی. فرمایشون اینه که آموزش پرورش، من اصلا الان بین آموزش پرورش و بهزیستی نخواستم بحث کنم. من تو حرفاشون این احساس که آقا بهزیستی بد ما خوبیم ندیدم، داشتن به حساب آسیب شناسی میکردن با استناد که آقا ببینید اینا چه اتفاق نظارتیه، چه تعلیم تربیته، چه چیزیه. حالا انشالله اگر اینا اصلاح شده گزارش میدید حتما. ببخشید.